سلام، روز شما بخیر باشه. من نسرین هستم و امروز هم میریم فصل ششم کتاب قلعه حیوانات رو بخونیم. تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند، اما راضی بودند و از هیچ کوشش و فداکاری مضایقه نمی کردند، چون خوب می دانستند هر تلاشی می کنند به نفع خود و برای نسل آینده خودشونه، نه به نفع یک دسته بشر دزد و تنبل. در تمام بهار و تابستان هفته 60 ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست. این کار البته داوطلبانه است، اما اگر حیوانی غیبت کند جیره‌اش نصف می شود. با این وصف از بعضی کارها صرف نظر شد. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعه چغندر به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیشبینی می شد که زمستان آینده زمستان سختی باشه. آسیاب بادی با اشکالات غیر منتظره ای مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت. مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاطهای طویله بود. یعنی تمام مساله ساختمانی در دسترس بود. اما مسئله‌ای که حیوانات در ابتدا نتونستن حل کنن شکستن سنگ به قطعات و اندازه های متناسب بود. به نظر می رسید که تنها راه شکستن سنگ ها به وسیله کلنگ و دیلم است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی توانست بکند، چون نمی توانست روی دو پای عقب بایستد. پس از هفته ها کوشش بی حاصل یکی فکر بکری کرد. قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند. به دور سنگ های بزرگ و صافی که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود طناب بستند و همه حیوانات، گاو ها، اسب ها، گوسفندا و هر حیوان دیگری که تاب نگه داشتن طناب را داشت، حتی در لحظات حساس خوک ها آن را با کندی مایوس کننده ای از دامنه به بالای تپک می کشیدند و از آنجا رها می کردند تا خرد شود. حمل و نقل سنگ پس از خرد شدن زیاد مشکل نبود. اسب ها قطعه های سنگ را در عربه های باری حمل می کردند و گوسفندها خرد سنگ ها را یکی یکی می کشیدند. حتی میرویل و بنجامین خود را به عربه سباکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. در اواخر تابستان مقدار کمی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوک‌ها شروع شد. اما کار کند پیش می‌رفت و دشوار بود. بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این می‌شد که قطع سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی اوقات سنگی که از بالا رها می‌شد نمی‌شکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموع نیروی بقیه حیوانات بود به ثمر نمی‌رسید. وقتی که سنگ می لغزید و حیوانات می دیدند الان است که خودشان هم به پایین پرت شوند و از نومیدی فریاد و فغانشان به هوا می رفت، همیشه باکسر بود که خود را مقابل طناب نگه می داشت و سنگ را متوقف می کرد. قیافه او که وجب به وجب دامانه را با زحمت می پیمود و نفس نفس می زد و با نوک سمش به زمین پنجه می کشید و دو پهلویش از عرق پوشیده بود، منظری بود که هر کس را مالامال از تعجب و تحسین می کرد. کلوئر گاه به او گوش زد میکرد که به خود زیاد فشار نیاورد، اما او گوش نمیداد. از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است جوابگوی هر مسئله ای بود. با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبحها او را به جای نیم ساعت سه ربع ساعت زودتر بیدار کند. با آنکه در این روزها کمتر فراغت داشت، هرگاه فرصتی پیدا میکرد به تنهایی به کنار تپه سنگ میرفت و بدون کمک یک بار سنگ خرد را به نزدیک محل ساختمان حمل میکرد. با وجود سختی کار وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتند، کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذای خود را تهیه کنند و ناگزیر نبودند پنج آدم حریص را هم سیر کنند، آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را می‌کرد. در خیلی از امور طرز کار حیوانات کامل‌تر و عملی‌تر از آدم‌ها بود و از میزان کار می‌کاست. مثلا علف‌کنی چنان کامل صورت می گرفت که مسلماً بشر از عهده‌اش بر نمی آمد و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کشت نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. با این همه وقتی تابستان سپری شد کمبودهای پیشبینی نشده ای نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت، سگ، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدام رو نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشین‌آلات برای آسیاب بادی. هیچ کس نمیدانست اینها به چه نحو باید تهیه شود. یک شنبه صبح که حیوانات برای عقص دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستد خواهد کرد. البته نه به منظور تجارت، بلکه تنها برای به دست آوردن مواد مورد نیاز. گفت که آسیاب بادی باید بر هر چیز دیگری مقدم باشد. فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ویلینگدون بازار دارد تامین خواهد شد. ناپلئون اضافه کرد که مرغ‌ها باید از این فداکاری که به منظور کمک و شرکت در امر ساختمان آسیاب بادی است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن، مگر اینها جزء تصمیم‌های اولیه جلسه فتح و ظفر پس از اخراج جونز نبود؟ همه حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا لااقل تصور می‌کردند آنها به خاطر دارند. آن چهار خوک جوانی که وقتی ناپلئون جلسه‌های مشاوره را حذف کرد اعتراض کرده بودند، با ترس به صدا درآمدند، ولی بلافاصله با غرش سهمگین سگ‌ها لب فرو بستند. سپس طبق معمول گوسفندها چهار پا خوب دو پا بعد را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا کرد. دست آخر ناپلئون پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و حاجتی نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند، که به طور یقین نامطلوب است. خود او همه بار را شخصا به دوش خواهد کشید. ویمپرنامی که مشاور حقوقی و ساکن ویلینگدون است قبول کرده که رابطه بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به قلعه خواهد آمد. ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند. بعد اسکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد. به آنها اطمینان داد که تاکنون تصمیمی علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده. حتی چنین پیشنهادی هم طرح نشده. تصور محض است. شاید از دروغ‌های اسنوبال باشد. بعضی از حیوانات هنوز کمی مشکوک بودند، ولی اسکویلر زیرکانه از آنها سوال کرد: رفقا، آیا مطمئن هستید که خواب ندیدین؟ آیا در این باره مدرکی در دست دارید؟ آیا این مطلب جایی ثبت شده؟ و چون به طوری قطع در این باره نوشته در دست نبود، حیوانات قانع شدند که خود اشتباه کردند. هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرار به قلعه می آمد. مردی بود شیطان و کوچک‌اندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار و موقع‌شناس بود که قبل از هر کسی تشخیص دهد قلعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمده شده او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می‌کردند و تا سرحد امکان از او دوری می‌جستند. با این وصف دیدن ناپلئون چهارپا که به ویمپر دوپا امر و نهی می‌کرد غرور آنها را تحریک می‌کرد و نگرانی ها را تا حدی جبران می نمود. رابطه حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود. بشر هنوز ایمان داشت قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد افتاد. راجع به آسیاب نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدم ها در میخانه ها جمع می شدند و با نقشه برای یکدیگر ثابت می کردند که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود. در این حال برخلاف میل باطنی خیش برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش بودند احترامی قائل بودند. یکی از بروزات این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات می‌خواندند و دیگر به آن مزرعه منور نمی‌گفتند. به علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود پشتیبانی نمی‌کردند. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه‌ای وجود نداشت، اما مرتب این شایعه وجود داشت که ناپلئون قصد دارد قرارداد قاطعی یا با آقای پیلکینگتون مالک فاسوود و یا با آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد، ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود. همین مواقع بود که خوک‌ها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیوانات چنین رسید که روزهای اول تصمیمی جز این اتخاذ شده بود و باز اسکویلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبوده است. گفت خوکا که مغز متفکر مزرعه هستند نیاز به جای آرام و دنج دارند و به علاوه مناسب با شأن پیشواست و در خانه ساکن باشد نه در خوکدونی. پیشوا هم منظور اخیرا به پیش ناپلئون میگفتن پیشوا. اینجوریه. با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک‌ها نه فقط غذا را در آشپزخانه صرف می‌کنند و اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص دادن، بلکه روی تخت هم می‌خوابند، مضطرب و نگران بودند. باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپلئون است، مطلب را درز می‌گرفت، ولی کلوئر که فکر می‌کرد به خاطر دارد که تخت خواب به طور واضح و آشکارا تحریم شده است، به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند. ولی چون فقط می توانست حروف منفصل را بخواند، سراغ میرویل رفت و گفت: میرویل، ماده چهارم فرمان را برایم بخوان. در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید. میرویل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت: هیچ حیوانی با شمد بر تخت نمی خوابد. حالا نمی دونم شمد رو درست تلفظ کردم یا نه، و الان اصلا معنیش هم نمی دونم. شاید منظور یه لباسیه. نمیدونم. عجیب بود که کولر نتوانست به خاطر بیاورد که ماده چهارم فرمان اسمی از شمد برده شده بود، ولی چون این کلمه بر دیوار ثبت بود لابد چنان بوده است. و اسکویلر که بر حسب تصادف با سگ از آنجا میگذشت توانست که قضایا را روشن کند. گفت: رفقا، البته شنیده اید که ما خوک ها در حال حاضر روی تخت خواب میخوابیم، و چرا که نخوابیم؟ قطعا فکر نمی کنید که قانونی در تحریم تخت وجود دارد. تخت خواب به طور ساده جایی است که برای آن می‌خوابند، و اگر خوب دقت کنید متوجه می‌شوید که مشکل کاه طویله هم تخت خواب است. قانون استفاده از شمد را که اختراع انسانی است تحریم کرده و ما شمدها را برداشته ایم و لای پتو می‌خوابیم. تخت‌ها کاملا راحتند، اما نه زیاده بر حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیازمندیم. رفقا، شما به طور حتم در مقام سلب راحتی از ما نیستید، و قطعا نمی خواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز مانیم، و به طور یقین هیچ یک از شما طالب بازگشت جونز نیست. حیوانات دوباره در این باره به وی اطمینان دادند و دیگر در اطراف راجع به خوابیدن خوک‌ها بر تخت سخنی به میان نیامد. و حتی وقتی که مدتی بعد اعلام شد که خوک‌ها از این پس یک ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمی‌خیزند، کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری یونجه و غله، ذخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود، اما آسیاب بادی همه را جبران می‌کرد. پس از برداشت خرمن، چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر می‌کردند حتی یک وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت کشیدند. باکسر حتی شب بیرون می‌آمد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خود را صرف کار می‌کرد. حیوانات در لحظه‌های فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می‌رفتند، استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می‌کردند و از اینکه موفق شدند چنین بنای با عظمتی بسازند در شگفت می‌شدند. فقط بنجامین بود که درباره آسیاب بادی شور و شعف به خود نشان نمی‌داد و طبق معمول با طرز اسرارآمیزی می‌گفت: خرها عمر طولانی دارند. ماه نوامبر با باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد، چون امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره شبی باد چنان سختی وزید که بناهای مزرعه از پی تکان خورد و از بالای بام انبار سوفالی به پایین افتاد. مرغ‌ها وحشت زده از خواب پریدند، چون همه صدای تفنگی را در خواب شنیده بودند، و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند دیدند که پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل ترابچه از دشه در آمده، و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد از فرط نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند. آسیاب بادی ویران شده بود. همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به قدم آهسته حرکت میکرد پیشاپیش همه میدوید. ثمره تمام زحماتشان با خاک یکسان شده بود. سنگهایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. با حالی ماتم زده به قطع سنگ‌های پراکنده خیره شده بودند. ناپلئون ساکت قدم می‌زد و گاه زمین را بو می‌کشید. دمش به نشانه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکان می‌خورد. ناگهان گویی به نتیجه رسیده باشد ایستاد. گفت: رفقا، می‌دانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته می‌شناسید؟ اسنوبال. و ناگهان با قرشی رعداسا ادامه داد اسنوبال این کار را کرده است. این خائن فقط به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام جویی از اخراج شرم‌آورش در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده. رفقا همین الان و در همین محل من حکم اعدام اسنوبال را صادر و اعلام می‌کنم. نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند و یک کیلو سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد. حیوانات از اینکه موجودی حتی اسنوبال میتواند تا این پایه بزهکار باشد سخت متاثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نحو او را دستگیر سازند. تقریبا بلافاصله رد پای خوکی در چمن پیدا شد. رد پا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی میشد. ناپلئون رد پا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای اسنوبال است و گفت احتمال دارد از سمت مزرعه فاکس وود آمده باشد. ناپلئون پس از امتحان رد پا فریاد کشید رفقا دیگر جای درنگ نیست، باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیب بادی می‌کنیم و در سراسر زمستان اهم از این که آفتابی باشد یا بارانی می‌سازیم تا به این خائن بدتینت بیاموزیم که به آسانی نمی‌توان کار ما را خونسا ساخت. رفقا به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه در سر موعد تمام شود. رفقا به پیش، زنده باد آسیاب بادی، پاینده باد قلعه حیوانات. بله، اینم از پایان فصل ششم. و چقدر آدم احساس نزدیکی میکنه نسبت به متن این داستان. امیدوارم که ادامه یه روز خوب و عالی داشته باشید و تا جمعه بعد خداحافظ.